بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 347، مورخ 28/88.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب سیل نکته اولی که دیروز اشاره کردیم، گفتیم مستنبط باید رجوع به مصادر کنه، تتبع روایات داشته باشه، بررسی کنه، اعتماد به گفته ها خیلی نداشته باشه. یک نمونه ای رو من اشاره میکنم ولو مربوط به بحث نیست ولی مفیده، بعد اون نکته دیگه‌ای که مربوط به درس هست باید توضیح بدیم. یکی از مباحث پرچالش در فقه اسلامی بحث مرتد و احکام ثابته بر مرتد. خوب دقت کنید، نمیخوایم در این مبحثی که من اشاره میکنم ما تشکیک بکنیم در حکم مرتد، وجوب قتلش، نه، اونا روایات در جای خودش داریم، نهایت با نگاه خودش با شرایط خودش کاری هم اصل بحث نداریم، او در جای خودش باید بحث بشه. بحث مرتد و خوب عرض کنم که تو این زمینه قیود و شرایط و مباحثش مطرح بشه. نکته ای که هست این است که در بحث مرتد به یک روایت نبوی اشاره میشه فراوان در کتب برخی از فقها. عبارت روایت اینه: عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم من بدل دینه فاقتلوه. خب اون نگاه هایی که داشتیم، دوستانی که بودن که ببینیم مثلا این روایت چجوریه، بعد میگم در مجامع شیعه نیامده، فقط دعایم الاسلام مرسل به عنوان روینا نقل میکنه. مجامع اهل سنت چجوره میگم، ولی سابقه این روایت رو در کتب ما ببینید. قبل از شیخ طوسی هیچ استناد به این روایت در کتب اعلام، پایی که بحث مرتد مطرح شده، مقنع شیخ صدوق، مقنع شیخ مفید، الهدایه بالخیر، کتبی که قبل از مرحوم شیخ طوسی هست، هیچ ایما و اشاره و الماحی این روایت وجود نداره درش. خب طبق اون نگاه ما میرسیم به شیخ طوسی. شیخ طوسی در موارد مختلفی در خلاف این روایت رو ذکر میکنه. نهایت انسان وقتی دقت میکنه میبینه برای استناد نیست. حالا باز نمیخوایم توضیح بدیم، ممکنه یه مورد شما فکر کنید برای استناد قرائن، اگر خواستید نگاه کنید کتب شیخو. معمولا مثلا یک جا شیخ میگه مرتد یقتل، دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم، اینو میگه، بعد میگه و ایضا قوله علیه السلام من بدل دینه فقتلو. این کلیشه عبارت های شیخو، هر کی بدانه اگر بگه اجماع الفرقه و اخبارهم بعد یه دلیل بیاره، او دلیل بعدی مربوط به اهل سنت، مربوط به شیعه نیست. یک جا مرحوم شیخ میگه روی عن النبیه انه قال، این روی عن النبیه در کلمات شیخ گفته ایم، تارتا میگه لقول النبی، تارتا میگه روی عن النبی. در موارد مختلفی میگه ولی شافعی مثلا فلان قول است لقولی صلی الله علیه و آله و سلم من بدل دینه فقتلوه، که معلوم میشه استناد برای اقوال شافعی است. بعد از شیخ میبینیم ابن زهره در قنیه، عبارتش اینه: و یحتج علی المخالف بما رووه من قوله من بدل دینه. یادتون است باز این کلیشه رو یه جور بررسی کردیم که یحتج علی المخالف بما رووه، معناش اینه که ما قبول نداریم این روایت مخالف. میاد مرحوم علامه در موارد فراوانی قول شافعی رو نقل میکنه، استناد قول شافعی رو به این حدیث قرار میده: من بدل دینه فقتلوه. این تا زمان علامه این نگاهه. بعد از علامه یه مرحله میبینید این حدیثی که مرتب تو گفته ها تکرار شده، حالا سندش هم بعد اشاره میکنیم که چی جوره درست و درمونه یا نه، یه مرحله میبینید که انهو از بس حدیث تکرار شده یا بالاخره یه سری احادیثی نظیر این با یه قیودی در کتب شیعه آمده، که انهو برخی از علما تخیلو که این حدیث یک اصل مسلمه و قابل استناده. از اون گونه استنادها که برای تسنن و یحتج علی المخالف بما روا اون جور میشه روایت، یه مرحله شما در کلمات شهید اول به بعد میبینید روایت به عنوان یک دلیل قرص و محکم در مسئله، اونم مسئلهی مثل قتل، مثل دماغ و خروج که غایت احتیاط در این مسئله هست، با اون نگاه دقیق اسلامی یه مرحله میبینید این حدیث به عنوان یک دلیل درست و درمون توی کتب مطرح میشه. مثلا شهید اول رو ببینید در کتاب دروس جزء دوم احکام مرتد رو که میگه: فالاول وجوب القتل ان کان رجلا مولودا على فطره الاسلام لقول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من بدل دینه فقتلوه. شهید ثانی تو شرح لقمه کتاب الارث: المرأة المرتده لا تقتل. بعد خونسا چطور؟ خونسای مرتد کشته بشه یا نه؟ لا تقتل لشک فی ذکوریتی و یحتمل ان یلحقه حکم الرجل. ممکنه بگیم خونسا مثل رجل باید کشته بشه، چرا؟ لعموم قوله من بدل دینه فقتلو. دیگه روایت میشه یه دلیل کاملا، از اطلاقش هم داره استفاده میشه، از عمومش هم داره استفاده میشه، قیودم به عنوان یک دلیل که انه معتبر اندنا مورد استناد قرار میگیره. وقتی که توضیح میدن ایشون عموم قولی من بدل دینه فقتلو خرج منه المرأة فیبقى الباقی داخلا فی العموم اذ لا نص علی الخنسا بخصوصه و هذا متجهون. تمسک به اطلاق من بدل دینه فقتلو متجه لولا ان الحدود تدرع به شبهات. مگر این که بگیم الحدود تدرع به شبهات و الا اطلاق دلیل محکم. اینو در کتاب ارث شرح لقمه داره. مسالک مرحوم شهید موانع ارث رو و المراد به کونهی لا یستتاب ان یقتل سواء تاب ام لا لعموم قولی من بدل دینه فقتلو. مرحوم مقدس اردبیلی: و لعل الخلاف فیه کما یفهم من المنتها مستند الى قوله تعالی آیه شریفه و قوله صلی الله علیه و آله و سلم من بدل دینه فقتلو خرج ما اتفق علی القبول بقی غیره تحته. باز اشاره به اطلاق دلیل به عنوان دلیل درست و درمون و جامع. محقق کرکی تو جامع المقاصد: و انما اعتبر ذلك لان الدخول بعد البعثه. اینا هر کدوم در مسائل مختلفا، اگر دینشو کسی از یهودی به نصرانی تغییر داد بازم کشته میشه یا نه؟ بله، به خاطر عموم من بدل دینه. بدل دینه سواء بدل دینه از نصرانیت از اسلام به نصرانیت یا از نصرانیت به یهودیت، میگن روایت اطلاق داره من بدل دینه فقتلو. محقق کرکی تو جامع المقاصد: و اظهر منه دلالتا قوله علیه السلام من بدل دینه فقتلو. و دینو اعم، دینم اعمه، از یهودیت بره یهودیه بره نصرانی بشه فقتلو، چون من بدل دینه. ببینید در این برهه زمان میبینیم از حدوداً از زمان شهید اول به بعد این روایت میشه یک مستند فقهی به اطلاقش، عمومش، ریزکاریاش هم تمسک میشه. خب بررسی میکنیم، عرض کردم روایت تو مجامع شیعه اصلا وجود نداره، فقط دعایم الاسلام نقل میکنه، گفته شده در بعضی از نسخه، مثلا عرض کنم که عوال اللعالی هم به عنوان رویه مرسلن آمده است، گفته شده. شما مقنع، مقنعه جای دیگر رو میبینید اصلا به روایت استناد نمیشه. مقنع شیخ صدوق که تقریبا همه اون کتاب نص روایات معتمد اندل اصحاب هستش، در بحث مرتد به این کلیشه به کار میره که این یک روایتی است که اندشیه آمده است. اون عبارت مقنع شیخ صدوق اینه: وعلم ان کل مسلم ابن مسلم اذا ارتد عن الاسلام و جحد محمدا صلی الله علیه و آله و سلم نبوته و کذبه فان دمه مباح. اولا ارتد عن الاسلام اطلاق ارتد نیست، ثانیا جحد، جحود یعنی چه؟ در جای خودش باید کلی بحث بشه. هر مرتدی یقتل یا مرتد جاحد یقتل، این بحثی سالا نمیخوام الان از کردم نتیجه بگیریم به هیچ وجه. این روایتی که مستند میشه تو کتاب شیخ صدوق، این متن، این متن، متن یک روایت عن ابی عبدالله علیه السلام. خب حالا این روایت من بدل دینه و فقتلو، پس کجا اومده؟ خب تو کلمات قبل از شیخ طوسی نیست. جالب اینه بعد از شیخ طوسی تو کلمات ابن ادریس هم استدلال بیروت اصلا وجود ندارد، که یک مرحله بود، مقطع بود کلمات ابن ادریس برای ما با توجه به شمولش و کتبی که در دست ابن ادریس بوده و که توضیحاتش دادیم. اصلا ابن ادریس هم بیروت توجه نمی کنه. شیخ هم توجهش به اینه که این روایت برای اهل سنت. ابن زهره هم میگه و یحتج علی المخالفه به ما رواه. خب حالا این روایت تو مجامع اهل سنت چی جوریست؟ در مجامع اهل سنت اول کتابی که روایت آورده مسند شافعیست، با شافعی متوفای 200 خورده، اقدم کتابش اهل سنت که روایت آورده اینه. روایت از چیه و چگونه؟ ببینید به چه روایتی ما استناد میکنیم، چجوری؟ اخبرنا ابن عیینه عن ایوب ابن ابی قمیمه عن عکرمه قال لما بلغ ابن عباس ان علیا حرق المرتدین ابی الزنادقه قال لو كنت انا لم احرقه بلقتلته لقول رسول الله من بدل دینه فاقتلوه ولم احرقه لقول رسول الله لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله، أن يعذب نيعذبها، عاذب اینجا مقصوده نيعذبه. روایت چیه؟ روایت اولا ناقل فردی است به نام عکرمه از ابن عباس. در چه قضیه ای؟ نقل میکنن علی ابن ابی طالب عده‌ای از مرتدین یا زنادقه را دستور داد توبه کنن، توبه نکردن، اونها را با آتش سوزند. این خبر به ابن عباس رسید، به ابن عباس گفتن، اعتراف کرد، گفت اگه من می بودم نمی سوزندمشون، می کشتمشون. چرا می کشتمشون؟ اکرمه از ابن عباس نقل میکنه، چون پیغمبر فرموده من بدل دینه و فقتلو. چرا نمی سوزندمشون؟ چون پیغمبر نهی کرده، فرموده آتش عذاب الله هست، هیچ کس دیگری رو به عذاب الله نباید عذاب کنه، آتش فقط مخصوص خداست. این روایت عکرمه از ابن عباس. حالا ببینید اینجا دو تا نکته است. گاهی بنده عرض کردم گاهی ما باز مطالب اعتقادی رو دخالت نمیدیم، اونا رو باید دخالت داد، گاهی روایت معتبر میشه یا نه. این روایت قطعاً برای ما استناد نداره. برای چی؟ برای که اصلا تمام جعل و برداشت این روایت برای ضربه زدن و برای اینه که حضرت امیر رو از مقام خودش ساقط کنن، برای اینه که بگن حضرت امیر با نفس پیغمبر مخالفت کرد. از کجا میگم اینه؟ شاهدش اینه، دهلوی عالم معروف اهل سنت کتابی داره قرة العینین فی تفضیل الشیخین، در این کتاب به چندین دلیل اثبات میکنه که شیخین افضل از حضرت امیرن. یکی از ادله‌ای که میاره میگه بل وقع الغلط من المرتضى فی مسئله فقهیه، در یک مسئله فقهی علی مرتضى اشتباه کرد و ابن عباس اشتباهش بهش گفت. کدوم مسئله فقهی بود که علی مرتضی اشتباه کرد ابن عباس بهش گفت انا عکرمه انا ابن عباس انه قال کذا؟ که با اسمت از امیر منافات نداره، اصلا جل شده برای که حرقه هایی که ابوبکر و دیگران انجام دادن مالک ابن نویر و اینا توجیه کنن بگن این در اسلام سابقه داشته است. خب راوی این روایت چیه؟ شخصی مثل عکرمه که دروغ بستن او بر ابن عباس کنار علی المنار است. خود اهل سنت تو کتاباشون ببینید چی می‌نویسن، هر جای کسی به شاگرد خصوصیش میخواد وصیت کنه بگه به من دروغ نبند، میگه مبادا فردا به من دروغ ببندی، چنانچه عکرمه به ابن عباس دروغ میبست. به وقتی فرزندان ابن عباس آمدن یه لجام دهنبند برای عکرمه درست کردن، گفتن اینو به دهنت بزن دیگه حرف نزنی، تو همش دروغ میگی. ببینید این کلیشه من بدل دینه و فقتلوه که اونجور میشه ابتدا بعدن میاد از زمان مرحوم شهید به عنوان یه مستند قرار میگیرد، وضعیتش اینجوریست. نمیخوام بگم حکم مرتد قتل نیست، حکم مرتد با شرایطش قتل، هرچی هم دنیا میگه حقوق بشر میگه هرچی میگم بگم برای خودشون، ما دلیل معتبر داشته باشیم پاش بایستادیم هرچی میخوان بگن بگن، نه روشن فکر بازیست، نه میخوایم آرا اونا را، نمیخوایم کسی را راضی بکنیم، اصلا هم در این مقام نیستیم به هیچ وجه، همشو ناراحت بشن قول موتو به غیظ کن باشه، ولی بالاخره میخوام بگم اطلاق من بدل دینه و فقتلوه به این عنوان در این موارد این همه ازش نتیجه بگیریم نگاه کنیم به عنوان یک روایت معتمد، وقتی ریشش نگاه میکنیم میبینی وضعیت این چنینه. پس ذیل نکته اول، حالا موارد دیگه هم هست، من خواستم عرض بکنم که حتما انشاءالله شما که در صراط بالاخره تحقیق استنباط کار میکنید در مسائل فقهی دقت داشته باشید که حتما به روایات نگاه دقیق سندی مجرایی منبعی کاملا اینا بهش توجه بشه که انسان بالاخره دچار چیز نشه. یکی از محققین حفظه الله کتاب نوشته الجزیه فی الاسلام، مثلا دیدم همین روایت آورده، هیچ اشاره‌ای که بابا این روایت مشکل داره اینجوره اینجوره، میگه ولی به نظر من این من بدل دینه و فقتلو نباید اطلاق داشته باشه. این اطلاق نمیشه که یهودی بود نصرانی شد ما بریم پیداش کنیم بکشیمش، نصرانی شد شد بودایی بریم پیداش کنیم بکشیمش، این نمیشه. این قرینه مثلا لبیه داره، قرینه لبیهش من بدل دینه و از اسلام به غیر اسلام، و حرفیست ولی ثبت العرش ثم انقش، اول ثابت کن پیغمبر گفته من بدل دینه و فقتلوه، بعد بیا دنبال اطلاقش بگید که با اطلاق چه کار بکنیم. بالاخره اینه که حالا دقت داشته باشید، این نکته خواستیم جمله معترضه اشاره بود. نکته دوم، استفاده ملکیت بود از لله علی الناس حج البیت. مرحوم ضیاء عراقی فرمودن که لام لله ظهور در اختصاص و ملکیت داره، لذا در خصوص حج از واجبات ما استفاده کنیم حج دین الله و ملک الله است. عرض می کنیم به دو دلیل این مدعا قابل قبول نیست. دلیل اول این است که ملکیت الله به ملکیت اعتباریه باید ثمره داشته باشه تا جعلش درست باشه. قبلا هم اشاره کرد چون ذات مقدس حق تکوینن ملکیت مالکیت و سلطه تکوینیه بر کل اشیاء داره. اگر ملکیت اعتباریه ثمره داشته باشه جعلش لله درسته، اگر ثمره نداشت جعلش لله برای چی؟ ثمره که در مقام فرض می شود ممکن این باشد که وجود به ذمه فرد می آید و قضا لازم داره. ممکنه کسی بگه ثمره این است، این ثمره رو جلسات قبل توضیح دادی تلازم با ملکیت نداره. می شود بر عهده مکلف باشد ملک الله هم نباشد. ممکنه بگویید کما قیل ثمره این است که اگر ملک الله شده است دو تا حکم تکلیفی استفاده میشه ازش. یک، واجب است او رو مجانا انجام بدی. بعد یه حکم دوم فرض بشه جایز نیست ازش اجرت بگیر. عرض میکنیم این ثمره هم نسبت به خداوند توقف و ملکیت نداره، نسبت به انسانهای دیگر که ولایت بر ما ندارن دستور اونا باید ناشی از یک حق یا ملک باشه. این کتاب رو باید به من تسلیم کنی، این وجوب تسلیم وقتیست که او مالک باشه، والا وجوب نداره. نمیتونه زید به عمر بگه این کتاب رو من باید تسلیم کنم. هاکذا این که بگوید این بنایی رو امروز باید برای من انجام بدی، خب علا فرض اینه که مالکش بشه و الا بایدیت معنا نداره. اما نسبت به خداوند بعد از این که ذات مقدس حق ولایت بر همه شئون انسان داره، چه اشکالی داره بدون این که اعتبارم عمل من و مالک باشه به خاطر ملکیت تکوینیه بگه یجب و اتیان و حاضر عمل مجانه؟ این
تکلیف برای چیه؟
هر چی خداوند حق مولویت داره به خاطر مصلحتی میگه بادی رو مجانی بیاری. خب قرض اوغلایی هم داشته باشه، هر چی قرض اوغلایی که ملکیت خداوند نیستش که. خداوند میتواند به خاطر هر مصلحتی که در اون میبیند جعل حکم بکنه. به عبارت اخرى بله، اگه ثابت کنید فقط مصلحت در صورتی که خداوند مالک این عمل بشه بله، اما نه خداوند مالک این عملم نیست، جعل محدودیت برای من میکنه. بذارید مثال بزنم بعد گوش میکنیم حرفاتون، عیب نداره میشنویم کاملا. دقت کنید، و شاهد علی مواردی با این که اصلا ملکیت نیست اونجا. چند تا مثال میزنم. یک، خداوند حکم کرده حق المار رو برای کسی که از کنار باغ من میگذره میوهی که از این شاخه درخت به طرف طریق آمده ملک زید است، نه خدا او را از ملکیت زید بیرون آورده و نه در ملک شخص گذر کننده داخل کرده است و نه ملک خود خداست. ایش کدوم؟ معذالک ذات مقدس هست جواز تصرف به من مار داده است در اون میوه، محدود کرده است ملکیت اون آقا. پدر از اموال پسر در مواردی حق استفاده داره. احدی از فقها حکم کرده پدر مالک شده، از ملک پسر خارج شده، در ملک الله داخل شده، ایش کدوم از اونا نیست. لمصلحت ذات مقدس حق فرموده است این کار جایز. در محرمات یه مثال دیگه بدیم بعد گوشیم، در محرمات قطعاً سلطه مرا خداوند بر بسیاری از افعالم از این گرفته است، اصلا حق نداری انجام بدی. شرب خمر حق نداری، غیبت حق نداری، کلی از افعال من میتونم فعل من انجام بدم، خداوند میگه حق نداری. این که خداوند میگه نباید به هیچ وجه گرد این فعل بری، معناش اینه چون خدا مالک این فعل است میگه گرد ملک من نگر، حرفا نیست که. خوب دقت کنید، پس بنابراین اگر ملک الله اعتبارش به خاطر این گونه آثار اینا خود به خود بدون ملکیت وجود داره. و اگر بگویی ما چیکار به اثر داریم؟ لله ظهور در ملکیت الله داره، ما اخذ به ظهور میکنیم، به اثر هم کاری نداره. میگیم مثلا اثر نداره ولی خداوند مالکه. میگیم این نگاه ضمن این که لغوه و به خاطر لغو کاملا میشه دست از ظهور برداشت، ما قرینه هم داریم بر این که این ظهور از این لله علیه یا لله علی الناس حج البیت اراده نشده است. قرینه ما صحیحه علی ابن جعفر عن موسی بن جعفر علیه السلام در این صحیح تصریح می شود مفاد آیه کریمه فرض و وجوب حج بر مردم که یک حکم تکلیفی است. فاذن با این نگاه و با حکم این قرینه خاصه اگر الله ظهور در ملکیت هم داشته باشه در حج از این ملکیت رفعیت میکنیم. حالا بفرد خود
اصلا این که علاقه برای این که حکم فعیلیت رو که فایلی هم باشه،
یعنی چطور؟
یعنی این سر عمل میگه ظهور باشه
حالا اگه ذات مقدس هست حکم کنه، ملک الله نباشه حسن فاعلی نداره وقت. خب تموم شد دیگه، حکمم بکن شما اثر. خب نه اثر بر همه حکم تکلیفی باره، احتیاج به جعل این حکم وضعی نیست. یعنی خداوند همینقدر بفرماید این کار مجانن انجام بده، این کار به دیگری واگذار نکن، تموم شد. حکم تکلیفی اثرم باره. چرا میاد اینجا واسطه میزنید؟ میگید خداوند فرموده است این کار نکن به خاطر اینه که ملک الله هست، این ملک الله باید اثری داشته باشه غیر از اون تکلیف، غیر از اون که تکلیف میاره. بسیار خوب میگید حسن فاعلی، خب خدا ما رو مکلف هم بکنه بعد ما بخوام انجام بدیم، حسن فاعلی انتصاب به خداوند پیدا میکنه.
وقتی که اجاره به غیر بدم
میگه چطور حسن فاعلی؟ نه اجاره به غیر بدم، اگه خداوند حکم تکلیفی داشته باشه اجاره به غیر نده، ولی اون ملک من نیست اما به غیر اجاره نده. چطور خداوند میگوید مغازه‌تو برای شرب خمر به کسی اجاره نده؟ یعنی اجاره مغازه برای شرب خمر شده ملک الله، این عمل شده ملک الله، چون ملک الله هست میگه به دیگری اجاره نده؟ نخیر، خداوند ولایت داره در خود من تکوینن، بر عمل من میگه این کار در اینجا رواست در اونجا روان نیست بدون حکم وضعی. بفهم
چه اشکال داره؟ خب اصلا من میخوام بگم که کل این موارد
بله
اینا ما داریم در واقع یک لفظ رو داریم تعریف می‌کنیم، خب اون آثاری رو که ما از ملکیت می‌خوایم با همین واژه رو
ملکیت تکوینی
تکوینی به کار می‌بریم.
خب ثابته
کلی خود شما می‌فرمایید که
خیلی خوب، ملکیت تکوینی ثابته دیگه، درسته؟ ملکیت تکوینی ثابته دیگه، درسته؟ ملکیت تکوینی در غیر واجبات هم ثابته یا نه؟ نیست. جواب بده. هم ملکیت تکوینی که ما میگیم شما میگید همین آثار رو میاره در غیر واجبات هم هست؟ خیلی خوب، اجازه بدید. اگه ملکیت تکوینیه در غیر واجبات هم باشه و لازمه ملکیت تکوینیه این باشه من باید مجانی انجام بدم، پس همه کارام باید مجانی انجام بدم چون خدا مالک تکوینی. خیلی خوب، اگه من چه تکوینه است بالاخره یا باید بگید پس تکوین دلالت نمیکنه بر مجانیه، پس بر واجبات میتونم من عقد و اجرت کنم.
دلالت بر مجانیت
میکنه. خیلی خوب، این تکوین در همه جا هست.
بر ملکیت میکند اما خود شخصی که این مالک هست گاهی مواقع اجازه میدهد مجانا دیگه.
خب باریکلا عمل واجبم خداوند مالک است، من اشکال نداره گاهی اجازه بدم دیگران مجانا گاهی اجرت بگیرم. خب پس خوب نتیجه گرفتیم از عقد و اجرت بر واجبات درسته. و ثبت المطلوب این نداره، مطلوب ما ثابت شد.
ببینید ممنون ما داریم ایراد بگیریم. حالا نمیگه هر چی میخواد باشه باشه، این مسیر رو به شما داریم. خیلی فرمایید برای عقد و عجلت مثلا غلطه، من اون رو نمیخوام. این تعریف
ما میخواییم بگیم ملک الله، اگه ملک تکوینی نیست، ملک تکوینی اثرش این نیست که شما مجانی باید انجام بدید. اگه ملک اعتباری است، ملک اعتباری یعنی چی؟ توضیح بدید حرفایی که گفتیم. پس بنابراین نتیجه این شد در مقام اول وجوه خمسه که استناد شده بود وجوب واجب علت می شود اخذ اجرت بر اون عمل واجب صحیح نباشه، وافی به مقصود نمی باشه. از تومولی همینه دیگه معناش. اگه معنای ملکیت بگیرید به همین معانی خواهد بود. معنا داره معنای ملکیت، زمین که اصلا اصل این که لام برای ملکیت، لام برای اختصاص است. وقتی برای اختصاص باشه معناش اینه که، لذا بسیاری از محققین در این گونه موارد استفاده تقرب میکنن، میگن برای من انجام بده، مال منه، یعنی برای من انجام بده، نه اینکه به معنای ملکیت باشه. همه این موارد همین حرفا جاری خواهد بود. مقام دوم در این است، آیا قصد قربت منافی با اخذ اجرت در واجبات هست یا نه؟ توضیحاتی داره خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهر. Thank you.